نبردم. همیشه گفتم ببین تو اینا خیلی خوبی، توی این موارد عالی، این مورد رو بیا بشینیم دربارش صحبت کنیم، چراییش رو پیدا بکنیم.
چقدر خوشحالم خانم العباس، اگه من در واقع یک رهنمونی دادید، من حیفم میاد از این رهنمون درست استفاده
نکنم. من مادرانه‌های خودم رو با شما و دوستان به اشتراک گذاشتم.
ای کاش وقتی این برنامه به گونه‌ای بود که ما از همراهان برنامه بیشتر استفاده می‌کردیم. بین همه افسانه‌هایی که ما در ذهنمون داریم، ما یک عالم افسانه در ذهنمون داریم. اگر به من بگن آیه صدرا یکی از مهمترین افسانه‌ها رو نام ببر، میگم افسانه‌ای به نام انتقاد. پدرها و مادرها مراقب باشید، انتقاد در بسیاری از مواقع صرفاً یک افسانه است. انتقاد در بسیاری از مواقع مخرب است. انتقاد در بسیاری از مواقع سازنده نیست، مگر اینکه با اصول کاملا دقیق برگزار بشه. ویلیام گلاسر وقتی میخواست عوامل مخرب یک رابطه، رابطه پدر و فرزند، رابطه خواهر و برادر، رابطه زن و شوهر، رابطه دو تا دوست، رابطه دو تا شریک، رابطه دو تا همکار رو نام ببره، فرمودن اولین عامل مخرب یک رابطه ایرادگیریه، عیبجوییه. اگر ما میخواییم فرزندانی با اعتماد به نفس بالا تربیت بکنیم، با عزت نفس بالا تربیت کنیم، اگر عیبی، ایرادی در فرزندانمون دیدیم، بایستی نحوه درست پرداختن به این، به اون عیب و ایراد رو بلد باشیم، که باز این رو هم سر وقتش به عرض عزیزان خواهم رساند، که از مهمترینش اینه که اولا علنی نباشد، آشکارا نباشد، در حضور دیگران نباشد، مستقیم نباشد، در قالب اشاره باشد، به جای انتقاد بیشتر پیشنهاد باشد، انتقاد با انتقام مترادف دانسته نشود. اما خانم العباس در ادامه راهکارهای اعتماد به نفس، تا الان فکر میکنم 4 موردی رو به عرض رساندم. مورد 5، پدر و مادرای شریفی که ما با افتخار خدمتتون هستیم، مورد 5 که نشانه اعتماد به نفس فرزند شماست، عامل تقویت اعتماد به نفس فرزند شماست، مشارکت در کار گروهیه. از فرزند خودتون بپرسید اصلا کار گروهی با دوستانش داشته؟
تمایل داره به
کار گروهی؟ با همسالانش داشته؟ اصلا خواهر و برادر توی منزل کار گروهی دارن؟ اصلا خانواده شما یک کار گروهی دارد؟ یک کار گروهی میتونه چیدن سفره با برکت افطار باشه، میتونه تهیه کردن سحری باشه، یک کار گروهی میتونه رسیدن به تکالیف درسی باشه، یک کار گروهی میتونه راه اندازی سواد مالی و کسب و کار باشه، یک کار گروهی میتونه یک کار خیریه برای تعدادی نیازمند و توانیاب باشه.
ببینید چقدر بچه همون رو به این سمت
اصلا اهل کار گروهی هستن. خدای تبارک و تعالی می فرماد تعاونوا علی البر و تقوی. من این قسمت از عرائضم با یک مطلب از کتاب توهم آگاهی تموم بشه. توی کتاب توهم آگاهی نویسنده یک فصلی داره به نام تعریف جدید هوش. بسیاری از ما معتقدیم فرزندان باهوشی داریم. هوش و استعداد فرزند ما از سن و سال خودش و از همسالان خودش بیشتره. اما نویسنده کتاب توهم آگاهی توی فصل تعریف جدید هوش می‌نویسه به خاطر داشته باشید هوش در ارتباط با گروه معنا پیدا می‌کنه.
هوش در ارتباط با گروهه و ما نگاه بکنیم، رصد کنیم چقدر فرزندانمون اهل کار گروهی هستن، چقدر در جمع ها مشارکت میکنن، و اینها نکات خیلی پر اهمیتی بود که درباره عزت نفس و اعتماد به نفس آقای دکتر علی صدرا تا به این قسمت از برنامه برای ما گفتن. در بخش دوم باز هم در خدمت شما هستیم. بخش دیگری رو خانم فیروزی عزیز برامون تهیه کرده، ببینیم زیر یک سقف چه میگذره.
میخندی تا جمعی صمیمی، دنیا رنگی تازه شود، صحبت و همکلامی، بنشین لحظه رو در روی من و یک لیوان چای داغ، تا چه بخواد حسلمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی، هم نشینی با ما زیر یک سر.
همراهان عزیز خانه و خانواده، سلام، روزتون بخیر. حتما در جریان این که توی برنامه امروز داریم درباره عزت نفس در دوره نوجوانی حرف میزنیم. ویژگی که اگه توی فرزندانمون تقویت بشه باعث میشه احساس کنن ارزشمند و قابل احترامن. عزت نفس ما آدما توی سالهای ابتدایی زندگیمون بیشتر از هر چیزی تحت تأثیر رفتار پدر و مادرمونه. اونا هستن که باعث شکلگیری حس و تعریف درونی ما از خودمون میشن. باعث میشن درک بهتری از خودمون داشته باشیم و بدونیم کی هستیم و چه ارزشهایی توی وجودمون داریم.
چیزی که مهمه اینه که تو کی هستی و تو زندگی داری چه کارهایی میکنی.
من چه کارهایی کردم؟
خیلی کارا کردی قربونت برم. مثلا یه کار بدت این بوده که میکروفون رو برداشتی خراب کردی. البته تو که نمیخواستی خراب کنی، کنجکاوی کردی. یه کار خوبت هم این بوده که عروسک و ماشین ها رو تعمیر کردی و بچه ها رو خوشحال کردی. حالا این کارهای خوب و بد خورد خورد با هم جمع میشن، معلوم میکنن که تو کی هستی.
اغلب پدر و مادرها دوست دارن بهترین تجربه ها رو برای فرزندانشون رقم بزنن و شرایطی رو فراهم کنن که اونها احساس بهتری به خودشون داشته باشن. اما گاهی مشغله های فکری و کاری مانع این میشه که والدین به میزان لازم برای فرزند نوجوانشون وقت بذارن. موضوعی که باعث میشه فرزند کم کم حس خوبی به خودش نداشته باشه و عزت نفسش پایین بیاد.
باور بفرمایید، باور بفرمایید، من بیشتر از هر کسی با سارا صحبت کردم. حکایت اون آدمیه که خواب میشه بیدارش کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده
به مهر پدری نیاز داره. شما باید سعی کنین بیشتر در کنارش باشین. شما توی این 20 سال پستای مهمی داشتین، مدیر عامل بودین، مدیر ارشد بودین. این خیلی طبیعیه که وقت کافی برای دخترتون نذاشتین.
باز خوبه شما شرایط من متوجه میشین.
خب شما وقتی گرفتاری کاری دارین باید جور دیگه جبرانش کنین.
من به خاطر سارا ازدواج نکردم خانم. مشکل سارا این چیزا نیست.
ولی من فکر میکنم شما اصلا نگران سارا نیستین.
بعضیا فکر میکنن رفتارهای جزئی و کوچیک تأثیر چندانی روی روان دیگران ندارن، اما گاهی حتی توجه‌های خیلی ساده یا وقت گذاشتن و حرف زدن با فرزندان میتونه احساس خود ارزشمندی رو توی اونها تقویت کنه.
جاله جون، تو خوبی؟ بد نیستم. اول حال خودم میپرسیم، حتی مامانم هم که از سوئد زنگ میزنه اول حال مهرام میپرسیم.
حالا لطفا شما به ما بگین که اگه فرزند نوجوانتون عزت نفس پایینی داشته باشه چطور میشه بهش کمک کرد که این ویژگی و احساس رو در خودش تقویت کنه. لطفاً پاسخهای خودتون رو از طریق تلفن‌های 220-486 و 220-5009 و همینطور شماره پیامک 3900 با ما در میون بذارین. از توجه و همراهیتون با خانه و خانواده بسیار ممنونم.
گاهی باید خودت رو همونطور که هستی دوست داشته باشی، بی قید و شرط، با تمام خوبی ها و بدی ها. اون وقته که میتونی معجزه عزت نفس در زندگی رو لمس کنی و از هر شکستی عبور کنی.
کسی بیا از دل قصرت شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم. باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم. باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست. تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست. آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست. فردای تو تو دستات هر پیروزی مدیون رویاهات دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه خدا تو رو تک و تنها نمیذاره رو لبت خنده میاره اینو باور کن حضور عشق واسه این راه پناهته تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن فردای تو هر پیروزی مدیون رویاهات دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه
در برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران درباره عزت نفس و اهمیت عزت نفس در نوجوانی صحبت میکنیم همراه با استاد ارجمند دکتر علی صدرا که کارشناس سبک زندگی و تعلیم و تربیت هستند. داشتن عزت نفس و بعد اعتماد به نفس در زندگی تا اینجا متوجه شدیم که خب نشانه هایی داره، بسیار هم اهمیت داره، ریشه در خانواده داره. آهای پدر، آهای مادر، حواستون باشه، من و شما به بچه هامون عزت نفس میدیم و متاسفانه عزت نفس ازشون میگیریم. با شما صحبت کردیم و از شما خواستیم اگر مطلبی، نقدی، نظری یا تجربه‌ای در این باره دارید، پرسشی دارید، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میان بگذارید.
عزت نفس کاذب یه توضیحاتی بی زحمت بدم باعث ورود چه مشکلاتی میشه و بیشتر این عزت نفس کاذب رو با چه علائمایی میشه توی فرد تشخیص داد. ممنونم ازتون، خدا نگهدارید.
گفتن که بچه من خیلی ناامیده و اصلا اهمیتی به هدفاش و آرزوش نمیده، باش تو هیچ موردی نمیذاره صحبت بکنم، هر وقت میام باش وارد صحبت بشم میره تو اتاق و درو میبنده، نمیدونم از چه راهی باید گفتگو رو شروع بکنم. دوست دیگری گفتن که غالب مراجعه کننده ها که زیر 10 سال هستن یا حالا بیشتر به مشاور وقتی مراجعه میکنن برای عزت نفس، زیر 10 سال برای عزت نفس و بالای 10 سال برای اعتماد به نفس مراجعه میکنن.
پسر من 13 سالشه، درسش بد نبوده ولی الان ترک تحصیل کرده، 11 تجربی میخوند، معدلش خیلی خوب بود، همه معلم‌ها بهش امیدوار بودن ولی خب ترک تحصیل کرد. بعد از ترک تحصیل کردنش یکی دو جا سر کارم رفته که تجربه کنه و وارد بازار کار بشه، اونجا هم نمیمونه، بعضی وقتا نصف روز دیگه، حتی اکثر یکی دو روز میمونه و برمیگرده. نمیدونم، اعتماد به نفس نداره، عزت نفسش پایین، با اینکه نسبت اوله نمیدونم مشکل کارش کجا.
فرزند من کوچیک که بود پدرش فوت کرد و متاسفانه 2 سال پیش برادرش که 22 سال بیشتر هم نداشت، 2 سال پیش هم برادرش فوت کرد. من خیلی صمیمانه باش حرف میزنم که به تو افتخار میکنم و تو خصوصیت خوب زیادی داری، اما خیلی ناامیده و من نمیدونم به فرزندم چطور باید امید بدم. عزیز دیگری گفتن که سلام شماره محفوظ، من از حمایت پدر و مادر فقط قهر و کم محلیشون نصیبم شده و هیچ وقت رابطه خوبی نداشتیم. جالبه هنوز هم این رفتارشون رو انکار میکنن.
بعضی خانواده هستن شب و روز رو مخ بچه ها هستن، با فلانی مقایسه میکنن، با بچه های دیگه، با همسایه، با دوستا، با آشناها، همش رو مخ بچه هستن. پدر مادرها بعضیشون البته، حتی اینکه بچه مثلا فلان غذا رو نمیخوره توی جمع جای مختلف خودش میکنن. آخه چرا؟ این حساس ترین و در این حال خطرناکترین دوره زندگی آدم همین دوره نوجوانیه. پدر مادرها یاد بگیرید، بگید دوره مهارتش رو یاد بگیرید که چطور با نوجوان، چه دختر چه پسر باهاش برخورد بکنید. همین برنامه خانه و خانواده یکی از بهترین و استانداردترین و آکادمیکترین برنامه های دنیاست به نظر من. بهترین روانشناسای ایران رو این برنامه دعوت میکنه گوش بدید و پیش روانشناس برید و بچه رو استاندارد باش برخورد بکنید، مشاوره ببریدش، نه اینکه شب و روز رو اعصابش رژه برید. عزت نفسی برای بچه باقی نمیمونه.
در ادامه یه پیامکی که من قبل از این تلفن خوندم، آخرین پیامک، گفتن که هر چقدر به من کم‌محلی میکنن و منو تحقیر میکنن و هیچ وقت با من درست برخورد نکردن، در مقابل با خواهرم خیلی برخورد خوبی دارن، مسائل اون بسیار براشون مهمه ولی بین من و اونها فاصله زیادی هست و دیگه هم فکر نمیکنم این مطلب درست بشه، من که ناامیدم. دوست دیگری گفتن باز هم شماره محفوظ، آقای 45 ساله خودشون صاحب فرزند هستند، گفتن که آقای دکتر خیلی اتفاقی من برنامه خانه و خانواده رو در مسیر کارم شنیدم و عجیب بود. دقیقا دیشب مسئله من با خانوادم، با پدر و مادرم علی‌رغم سن و سالی که دارم همین بود و به پدرم گفتم یک بار نشد که یک حرکت من رو شما تایید بکنی، مدام منو تحقیر کردید، اعتماد به نفس من رو گرفتید، عزت نفس من رو گرفتید. برای همین همیشه خانومم میگه چرا در جمع صحبت نمی کنی، چرا کم حرفی، و هیچ کس نمی دونه که در درون من چه قوقایی همیشه آتش زیر خاکستر شده. و متاسفانه پدر من در این سن و سال که من خودم فرزند پشت کنکوری دارم، همیشه من رو حتی جلوی خانمان تحقیر کرده، جلوی برادرزاده هام و خواهرزاده هام منو تحقیر میکنن. آدم موفقی شاید در جامعه باشم ولی میدونم که اگر میتونستم قوی تر از این در خانواده بزرگ بشم و تربیت بشم شرایط بهتری رو، خیلی پیامکشون طولانی، در زندگی تجربه میکردم. از 43 سالگی تا الان که 45 سالمه خودم به داد خودم رسیدم و رفتم مشاوره تا بتونم کمی عزت نفس از دست رفتم رو پیدا بکنم. خیلی جالب، خیلی پیامشون پر از نکته است آقای دکتر، و من اصلا هر کدوم از جمله هاشون رو که میخوندم
کاملا مشخص تحت تأثیرید خانم علبوس.
بله، احساس واقعا نمیتونم بگم،
احساسی خواهر به برادر
رو احساس میکنم، چون دیدم خودم و همیشه من هر وقت به من، حالا دوستان لطف داشتن پرسیدن که در زندگی اون نیروی محرکه تو در اصل چه کسی بود، من واقعا همیشه از پدر و مادرم این قدرت رو گرفتم، اونقدر که حتی بعد از آسمانی شدنشون باز هم این قدرت رو احساس میکنم. از دعایی که
از چشمان شما جاری شده گویای احساس صادقانه و خالصانه یک خواهر دینی به یک برادر دینی.
نکنیم با بچه هامون آقای دکتر، نکنیم، نگیریم عزت نفسشون رو. این دلیلی نمیشه اگه من مادرم، اگه من پدرم، به حکم مادر و پدر بودن اجازه هر رفتار و تحقیری رو به فرزندم بدن.
بسیار ممنونم، انشالله حال شما همیشه خوب و خوش باشه. اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم.
گزارشی ندارن دوستانمون؟
خیلی گفتن که دیگه توی این دقایق ما در خدمت شما هستیم.
من اجازه بفرمایید ضمن احترام به همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه از همینجا شروع کنم. عزیزی فرموده بودن که آقای صدرا، ما عزت نفس کاذب رو چطور تشخیص بدیم؟ فعلا خیلی خلاصه وار عرض میکنم، کسانی که عزت نفس کاذب دارن یک مبتلا به خودشیفتگی هستن. اینا معمولا کارهای خودشون رو کارهای برتر از دیگران میدونن، نظرات خودشون رو نظرات صحیح‌تر میدونن، معمولا اهل نظرخواهی نیستن، معمولا نگاهشون به افراد نگاه از بالا به پایین و معمولا خواسته هاشون به صورت آمرانه است. ضمن این که کسانی که عزت نفس کاذب دارن از اون طرف ممکنه گرفتار خود تحقیری شده باشن. عرض کردم مثلا برای خودشون خاصیتی قائل نباشن، برای خودشون ارزشی قائل نباشن، احساس بکنن مفید نیستن، احساس بکنن از عهده کاری بر نمیان. عزیزی در خصوص خدمت شما عرض شد که روی اعصاب رفتن فرزندان تاکید داشته که به صورت خاص بهش خواهم پرداخت و بزرگواری هم اشاره کرده بودن به قهر و کم محلی والدین، که من ادامه بحث رو از پرداختن به همین موضوع دنبال میکنم. دوستان نازنین، اگر میخواهید واقعا خیالتون از عزت نفس فرزندتون آسوده بشه، میخوام ازتون خواهش کنم یک، ارتباط زوجین رو جدیتر بگیرید. هر چقدر ارتباط زن و شوهرها با یکدیگر سالمتر، عزت نفس فرزندانمون بهتر و کاملتر. آقای صدرا، پدر و مادرها در ارتباط با یکدیگر چه مواردی رو بیشتر رعایت کنند؟ 5 تا کلمه رو میگم، از خودتون بپرسن از اول صبح تا همین الان این 5 تا کلمه رو رعایت کردن یا نه. 1، برای هم آدم امن باشن. زن و شوهر عامل تهدید هم نباشن، عامل رعب و وحشت هم نباشن، عامل هول و هراس هم نباشن، عامل آرامش و امنیت هم باشن. شما به میزان آرامش و امنیتی که به همسر عزیزت میدی، درصد اعتماد به نفس فرزندت رو بالا میبری. 2، زن و شوهر نسبت به هم احترام بگذارن، حرف هم رو قطع نکنن، یکدیگر رو بدرقه کنن، به استقبال هم برن، جلوی پای هم بلند شن، به نظرات هم احترام بگذارن. هر چقدر زن و شوهر به هم احترام بیشتری بگذارن، عزت نفس فرزندان بیشتر خواهد بود. 3، زن و شوهر به هم محبت کنن، محبت کلامی کنن، محبت لمسی کنن، محبت شنیداری کنن، محبت دیداری کنن. به میزانی که محبت زن و شوهر به یکدیگر بیشتر، عزت نفس فرزندان کاملتر. بله. که دیدی در یکی از اظهار نظرها به این مورد اشاره شده بود. اما 2 مورد 4 و 5 رو باز دوست دارم والدین عزیز یادداشت کنن. پدر و مادرهایی که همکاری بیشتری با هم دارن در امور گوناگون زندگی، خیلی هی نمیگن آقا بیرون منزل با شما، داخل منزل با من، بیرون منزل با شما، داخل منزل با من. پدر و مادرهایی که همکاری بیشتری با هم دارن، فرزندانی دارن با عزت نفس بالاتر. اما پدر و مادرهایی که نوع تقسیم وظایفشون طوری خط کشی شده است که انگار قرار نیست هیچ نوع همکاری با هم داشته باشن، بابا خانواده روح حاکم بر آن صرفا قانون نیست، احساسه، عاطفه است، عشق و محبته. وقتی یک پدری در منزل همکاری عاشقانه با همسرش داره، عاشقانه برای همسرش در افطاری درست کردن کمک میکنه، با او همکاری میکنه، وقتی یک مادری عاشقانه با بخشی از کارهای پدر در منزل همکاری داره، در نگارش مقالات او، در کارهای پژوهشی او و در بسیاری از مناسبات با او همکاری عاشقانه داره، فرزندانی با عزت نفس بیشتر خواهند داشت. و 5، زن و شوهری که همدلی بیشتری با هم دارن، درک صحیح‌تری از احساسات هم دارن، به راحتی غم و غصه هم رو متوجهن، به راحتی از چه لذت میبرن، از چه چیزی خدای ناکرده منزجرن، چه چیزی حالشون رو خوب میکنه. پدر و مادرهایی که رابطه همدلی بیشتری دارن، فرزندان با عزت نفس بهتری دارن. بله. اما 2 که عزت نفس فرزندان رو بالا میبره، خانم آل عباس، همراهان دوست داشتنی برنامه خانو خانواده، توی یکی از نظراتی که شما داده بودید نظر عزیزی بود که میفرمود من اصلا نمیتونم با فرزندم صحبت بکنم. بعد از ارتباط زوجین، از مهمترین عوامل بالا بردن و تقویت عزت نفس فرزندان مذاکره با آنهاست. تأکید میکنم گفتگوی یک طرفه نه، گفتگوی اقتدارگرایانه نه، گفتگو صرفا به معنی متقاعد کردن نه. ببینید بچه ها وقتی متوجه شن شما میخواد یک طرفه با اونها مذاکره کنید، با شما وارد گفتگو نمیشن.
بله.
متوجه شن میخواد اقتدارگرایانه وارد گفتگو بشید، با شما وارد گفتگو نمیشن. متوجه شن شما به قصد متقاعد کردن، مجاب کردن، اقناع کردن میخواید وارد گفتگو بشید، همچنان چندان رغبتی ندارن. این خواهر خوبم میخوام بهشون راهکار بدم. عزیزان لطفاً یادداشت کنید، اگر میخواهید باب گفتگو رو با فرزندی که مدت هاست رغبت به گفتگو با شما نداره باز کنید، لطفاً بهترین سوژه رو برای گفتگو انتخاب بکنید. شاید بپرسید آیه صدرا بهترین سوژه برای گفتگو با فرزندمون چیه که اونو انتخاب بکنید؟ خود فرزندتونه. خود فرزندتون بهترین سوژه برای گفتگوست. ممتاز چیه؟ او احساسات او. مثلا چقدر خوبه امروز که از مدرسه برگشت ازش بپرسید هفته پیش رو فکر میکنی چه اتفاقات خوشایندی رو تجربه خواهی کرد؟ راستی این روزها فکرت بیشتر درگیر چه چیزاییه؟ فکرت بیشتر مشغول چه چیزاییه؟ گاهی اوقات اصلا ازش بپرسید راستی اگر شما یه قدرت جادویی داشتی میتونستی سه تا چیز رو تغییر بدی، چه چیزایی رو تغییر میدادی؟ واقعا دنبال تغییر دادن چه چیزایی هستی؟ مخصوصا این نمونه آخری که عرض کردم، فرزندان به شدت راستی امروز در مدرسه مورد خوشایندی که برات پیش آمد چیه؟ اما خانم آل‌عباس، بسیاری از ما وقتی میخواییم با فرزندمون باب گفتگو رو باز بکنیم این شکلی شروع میکنیم: چه خبر؟ حتی در مورد همسرمونم این شکلی ها: چه خبر؟
و فکر میکنم ما داریم ازش بازجویی میکنیم
و او این احساس رو میکنه که ما به دنبال تفتیش او هستیم، یه چیزی پیدا بکنیم، یا اینکه نه، انهایه میخواییم بریم سراغ مراد خودمون که اگر فرزندمون باشه احیانا میخواییم ببینیم نمرات درسیش چه خبر، و اگر همسرمون باشه احیانا میخواییم که
ما چون به دقایق پایانی میرسیم میخواییم بدونیم که اگر واقعا حالا ما متوجه شدیم که فرزندمون در نوجوانی به هزار و یک دلیل اصلا من پدر من مادر کوتاهی کردم، شرایطی بوده، سطح نفس پایینی داره، خب بهترین هست که در همین نوجوانی به دادش برسیم که یک بزرگ سال پر از حالا دردهای رفتاری و روحی نشه. چیکار کنیم؟ چجوری به دادش برسیم؟
سه تا کار: یک، اصلاح شبکه ارتباطی او. سعی کنید که شبکه ارتباطی سالمی داشته باشه. آقا امیر مؤمنان میفرمودن اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. ناتوانترین مردم اونیه که چند تا دوست خوب نداره و ناتوانتر از او کسی است که دوستان خوبی داره و از دستشون میده. فرزندتون رو در مهارت دوستی و دوستیابی و در اصلاح شبکه ارتباطی هدایت و حمایت کنید. گفته بود که تو اول بگو با کیان زیستی، من پسانگه بگویم که تو کیستی. دوم، نسبت به سواد مالی فرزندتون توجه ویژه تری داشته باشید. میخوام خواهش کنم در کنار همه انواع سوادی که فرزند شما باید داشته باشه، سواد رسانه، سواد رایانه، سواد قوم شناختی، بوم شناختی، انرژی، سلامت، نسبت به سواد مالی فرزندتون توجه ویژه تر داشته باشید. هر چقدر فرزند شما راه‌های درست پول درآوردن رو بهتر یاد بگیره، راه‌های درست خرج کردن رو بهتر بلد باشه، راه‌های درست پسنداز و سرمایه گذاری کردن رو بهتر بلد باشه، خیالتون از عزت نفس او آسوده تر. و آخرین مورد، به فرزندتون آموزش قناعت و ساده زیستی رو به جای حرص و طمع و تشریفات گفت که دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش و از من قنا.
متشکر از حضور سونا دکتر علی صدرا مثل همیشه از نکات بسیار خوبی که گفتید استفاده کردیم. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده ما هم از این نکات بهره مند شده باشند و استفاده بکنند در ارتباطشون با نسل آینده ساز این میهن. فردا به امید خدا در مورد یکی از رفتارها و عادتهای اشتباه در زندگی مشترک قراره با هم صحبت کنیم. لطفاً شنونده و همراه فردای خانه و خانواده هم